بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم خب، بحث ما در ارتباط با مسئله تفسیر الحمد لله تمام شد. ما الحمد رو معنا کردیم، کلمه جلالی الله رو هم تو قبلا تفسیر کرده بودیم و نسبتش رو با اسم الله گفته بودیم. خب الحمدلله تو این مرحله یک تصویر روشنی از به اسم الحمد و الحمدلله یا له الحمد و منه الحمد ارائه شد. اما لفظ شریفه رب العالمین که قرار شد اسماء حسنای رب و الرحمن الرحیم که قبلا تفسیر شدن و مالک یوم الدین را، این چهار صفت حسنای الهی که بعد از کلمه شریفه لله آمده، لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، این چهار صفت را بحث کنیم که عرض کردیم تعلق حمد الهی به این صفات غیر از حیثیت تعلق حمد الهی به لفظ جلال است. خب درباره رب العالمین باز هم مروری بر تفسیر مفسران و در واقع صاحب نظران انجام بدیم تا بعد هم انشاءالله جمع‌بندی کنیم با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در تفسیرشون خب نکات ارزشمندی رو ارائه کردن. فرمودن درباره کلمه رب نیز باید بگوییم که در فارسی کلمه‌ای که بتواند معادل آن قرار دهیم نداریم، مثل کلمه حمد که ایشون قائل شدن، ترکیبی است از مدح و شکر و عبودیت به اصطلاح. ایشون درباره کلمه رب هم میخوان بفرمان که در این رابطه نیز، یعنی همونطور که در حمد گفته شد، در رب هم اینطوره. فارسی کلمه‌ای که بتوانیم معادلش قرار بدیم نداره. گاهی به معنای تربیت کننده معنا میشه، ولی خب تربیت کننده که از ربیه میاد به اصطلاح، ولی اینجا رب از ربابه میاد و لذا نمیشه در واقع تربیت کننده و مربی را که از ربیه است به تعبیر آقای مطهری ما معادل اون قرار بدیم. گاهی هم رب رو صاحب اختیار ترجمه میکنن، همچنان که عبدالمطلب رضوان الله تعالی علیه در مقابل ابرهه اون جمله معروف انا رب الابل و للبیت رب، من صاحب اختیار شترها هستم، این بیت هم صاحب اختیاری داره. بعد ایشون میخواد بفرماد ببینید پس رب گاهی وقتا تر مربیه، گاهی وقتا صاحب اختیاره. به نظر میرسه که هیچ کدوم به تنهایی رساننده معنای رب نیستن در این آیه شریفه. هر کدوم از اون صفات به تنهایی از صفات حسنای الهیه، یعنی خدای متعال مربیه و خدای متعال صاحب اختیاره، ولذا هر دو صفت از اسماء حسنای الهی به حساب میاد جدا جدا. ولی گویا اینجا در کلمه رب هم مفهوم خداوندگاری و صاحب اختیار وجود داره و هم معنای تکمیل کننده و پرورش دهنده. یعنی ما یک بار اینها رو جدا جدا از صفات حسنای الهی قرار میدیم، یک بار ترکیبی از اینها را که در رب العالمین این ترکیب مورد نظره. بعد هم می‌فرماد که خدای متعال پس هم صاحب اختیاره و هم کمال رسان همه عالمه. اون تا نکته‌ای که اینجا وجود داره به تعبیر ایشون، عوالم احکام خاص خودشون رو هم داره، یعنی خدای متعال عوالمی رو خلق کرده که توی اونها حرکت و تدریج وجود نداره، قوه در کار نیست. در مجردات تامه به اصطلاح عالم عقول ما در واقع حرکت نداریم، تدریج نداریم. چون حرکت و تدریج وجود نداره، همه کمالی که قراره برای موجود در نظر گرفته بشه الان باید براش وجود داشته باشه و زمان بر نیست به اصطلاح. اگر این طوری شد، خلاصه همه کمالات از ابتدا در یه موجودی به فعلیت رسیده، با تمام کمالی که میتونسته داشته باشه، همه این کمالات با هم تحقق پیدا کرده و به تعبیر فنی بد و عودشون، یعنی آغاز و انجامشون یکیه. این نیست که بدشون یک خلاصه موجود باشه، عودشون موجود دیگری باشه، به موجود به کمال رسیده استکمال یافته. لذا اینها از همان حیث که مخلوق و مبدع به ابداع الهیان، این خدای متعال اونها رو خلق و ابداع فرموده، مربوب هم هستن. چرا؟ به خاطر اینکه حیث خالق و مبدع اونها همون حیث رب اونهاست، از اول کامل شده و تکمیل شده مخلوق شدن و به وجود آمدن. خب ولی عالم مثلا ماده که ما درش داریم زندگی میکنیم، عالم دنیا یا عالم ماده، عالم تدریجه، عالم حرکته، عالم استکماله. یعنی نظامی که در دنیا حاکمه نظام از نقص به کمال رسیدنه. لذا بدء موجود مادی و عودش یکی نیست، آغاز و انجامش دو تاست به اصطلاح. از این حیث که مخلوق الهیه، خب حیث بدعشه. از اون حیث که خدای متعال در واقع تکمیلش میکنه، حیث عودشه که در واقع الالله، سیر الالله داره و در این سیر الالله که عودشه کامل میشه. و به تعبیر زیبایی که ایشون ارائه میکنن، عالم طبیعت در عین این که خود در مجموع عالمیست غیر از عوالم دیگر، در عالم طبیعت ما عالم طبیعت رو میتونیم یک عالم بدانیم در مقابل مثلا عالمی که در عوالمی که در عالم عقول وجود داره، حالا با اون به تعبیر فلاسفه سیر تشکیکیشون، یا عالم نفس که حالا نفس موجوده خاصی است که حالا باید در جای خودش بحثش انجام بشه. ولی عالم طبیعت یه عالمی است در مقابل عوالم دیگه. ولی با توجه به این که هر نوعی سیر و استکمال خاص خودشو داره، گویی هر نوع نظام مخصوص زندگی خودشو داره و این انواع مختلف که نظامات خاص خودشون رو دارن، در واقع هر کدوم عالمی دارن به این تعبیر. لذا برای خود دنیا میشه عوالم متعدده تصویر کرد که حالا عرض میکنیم. ایشون هم حالا یه بخش کوچکیشو اشاره میکنن تا انشاءالله تفصیلش. و همه این عوالم و همه این انواع که نظامات خاص خودشون رو دارن، در این مسئله که استکمال پیدا میکنن و تدریجا کامل میشن مشترکن. لذا ما میتونیم بگیم که عالم جماد، عالم گیاه، عالم حیوان، عالم انسان که عرض کردم حالا انسان داستان خاص خودشو داره، عالم افلاک که حالا مخصوصا با توجه به اون نظرات قدما درباره افلاک، ولی الان هم بحثای جدی درباره کهکشانها و نظام حرکتی و استکمالی اونها مطرحه. متعرض کردم همه از نقص به سوی کمال حرکت میکنن و هیچ کدوم در ابتداء آفرینش به طور کامل آفریده نمیشه. پس خدای متعال در اینجا همه موجودات رو از کمال از نقص به کمال در واقع هدایت میکنه و تکمیل کننده است و به اصطلاح رب عالمینه. از نظر منطق قرآن کریم که عرض کردم ایشون به یه بخش اشاره میکنه تا انشاءالله تفصیلش بیاد، اصلا عالم در واقع دنیا عالم پرورشه. حتی بدها در منطق قرآن کریم پرورش پیدا میکنه. این طوری نیست که مسئله تکمیل و مسئله پرورش اختصاص فقط به خوبها داشته باشه. و همه در حال پرورشه. لذا تعبیری که از آیه شریفه قرآن استفاده میکنن، میگن انسان ها که خود به گروه های مختلفی خوب ها و بد ها تقسیم میشوند، همه در حال پرورش یافتن. گویی جهان یک محیط مساعد کشاورزی و هر گونه بذری در آن پاشیده بشه، این بذر رشد میکنه و پرورش پیدا میکنه. پس در این عالم نه تنها خوب ها تکامل پیدا میکنه و پرورش پیدا میکنه، بلکه بدها، یعنی کسانی که تخم بد میکارن، نیز در نظام این جهان مراحلی را طی میکنه. و با اون تعبیر زیبای سوره بنی اسرائیل آیات 18 تا 20، من کان یرید العاجل عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. هر کس که طالب دنیا باشه، عاجله را بخواد و بذر دنیایی بکاره، ما او را هم بدد میکنیم و بذری رو که پاشیده به ثمر میرسانه. ولی آن اندازه که بخواهیم، من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، در همین دنیا ما نشاء لمن نرید، برای هر که بخواهیم، هر جا بخواهیم. یعنی اینجا سنت قطعی و لایت خلفی در کار نیست که حتما هر کس ثمره نقد و عاجل بخواهد کارش به نتیجه برسه. البته این که میگیم سنت قطعی نسبت به فرد، ولی خودش سنتیه. چرا؟ به دلیل این که بذر دنیا برای دنیا، در واقع دنیا دار تزاحمه. دنیا در واقع توی همین حرکت استکمالی، در واقع یک نوع به تعبیر زیبای صدرا و فلاسفه، تضاد فلسفی وجود داره، تزاحم وجود داره. این تزاحم و تضاد فلسفی در واقع سبب میشه که نشه همه را به نتیجه رسوند. کلتر کم خودش سنته ها. لذا ایشون هم خیلی قشنگ اشاره میکنن علت این که بذر دنیا طلبی نتیجه 100% قطعی نیست، این جهت است که دنیا پر از تزاحم و آفات و موانع است، نه اینکه جهان برای پرورش این بذرها ساخته نشده، بس قابلیت قابل اجازه نمیده. دنیا اینطوره، بار تزاحم موانعی وجود دارن که حالا تو نظام عدل الهی، عرض کردم خودش نظام احسنه، همین تزاحمات در واقع نظام احسنی رو درست میکنه و همین تزاحمات و تضادهای فلسفی است که در واقع شیرین کرده دنیا را و مسیر حرکت رو در واقع با همه آفات و موانع و تزاحماتش، مسیر حرکت و استکمال رو درست میکنه. و در واقع اگر این دنیا با همین تزاحمات و موانعش نمی بود، اولیاء الهی استکمال لازم رو پیدا نمی کردن که سر جای خودش انشاءالله. عرض میکنم اینجا هم قانون قانون تکمیل، قانون قانون پرورش، قانون قانون در واقع حرکت با همه لوازمش، قابلیت ها، تضاهمات، آفات و موانعی که در مسیر حرکت موجودات هست، اینها خودش نظامی دارد و این نظام نظام احسن در جای خودش تبیین خواهد شد. منتها اگر کسی در همین دنیا کار آخرتی کنه، پس در دنیا قانون اینه، من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما عجلنا له فیها ما نشا لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. این در واقع سرنوشتش هم بالاخره جهنمه. کار برای خدا نبوده، کار دنیایی بوده و دنیا هم طبیعتش همطور که عرض کردم این نیست که شما بتونید همه چیز رو به نتیجه برسانید. قابلیت قابل به خاطر آفات و موانع و تضاهمات و به اصطلاح تضاد فلسفی که وجود داره اینطوره. و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن. اما اگر کسی بذر آخرتی تو دنیا بپاشه، تو همین دنیا ها، چون دنیا مزرعت الاخر است، تو همین دنیا کار کنه، تلاش کنه، بذر بپاشه، ولی بذر آخرتی باشه. اگر بذر آخرتی رو در دنیا پاشید، فاولائک کان سعیهم مشکورا، خلاصه این چون هدفش آخرتیه قطعا نتیجه عملش ضایع نمیشه. تضاهمات و آفات دنیوی که عرض کردم یک سنت قطعی و لایتخلفه، به عمل آخرتی آسیب وارد نمیکنه. خیلی منطق عجیبی داره قرآن. تضاهمات و آفات و موانعی که در دنیا وجود داره خلاصه برای کسی مانعه که از مسیر خارج بشه و هدفش محصور و محدود به دنیا بشه. این برای دنیا کار کرده با هدف محصور به دنیا، خب به بعضی از اونها میرسه، آخرش هم جهنم. ولی کسی که در همین دنیا برای آخرت بذر میپاشه و بذر آخرتی میکاره و در راه اون بذر آخرتی سعی و تلاشش رو انجام میده، این عمل ضایع نمیشه. رضا قانون اینه، کلن نمه دو ها اولا و ها اولا من عطاء ربک. خب به هر دستهی خلاصه مدد میرسونیم، کمکشون میکنیم. و ما کان عطا ربک محدورا، عطا الهی محدودیت نداره، هیچ مشکلی ما تو فاعلیت فاعل نداریم. قابلیت قابل و شرایطی که در واقع قابل برای خودش رقم میزنه، اون در واقع محرومش میکنه از بعضی از نتایج. پس قانون اینه، این نظام نظامی است که هر کس بذری به پاشه پرورش پیدا میکنه. مونتا بذرهایی داریم که 100% به نتیجه میرسه و اون بذری است که در بر سر صراط مستقیم باشه. بنابراین خلاصه قانونی داره قرآن، خیلی عالیه، که اگر دیدید یک کسی به نتیجه رسید کارش، فکر نکنید حقه. این عملگراها را خیلی قشنگ قرآن نقل میکنه. این طوری نیست که اگر دیدید یه کسی دنیویه، آلوده است، اما خوب پول در میاره، خوب زندگی میکنه، خوب به اصطلاح فکر میکنیم این به نتیجه رسیده پس حقه. نه، مدد بذر دنیوی رو خدای متعال بیان فرموده و فی الجمله اون در واقع بذرها به نتیجه میرسن. لذا اینطوری نیست که یه کار یه دنیوی بگه اگه من کارم بد و غلط بود چرا به نتیجه رسیدم. این سازمانیست که ارائه می فرماد. در لذا تصویری که از ربوبیت الهی ارائه میشه تکمیل و صاحب اختیاری ما سواست. این فرمایشات مرحوم عالی تحریر رضوان الله تعالی علیه تا انشاءالله فرمایشات بقیه آقایون مفسرین را هم به ترتیب بررسی بکنیم و سریعتر جمع‌بندی بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.